18 مهر ماه 1393 خورشیدی و 10 اکتبر 2014 میلادی. در صفحه آخر امشب میپردازیم به نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و به بحران آب در ایران و در آخرم پرده آخر. نهم مهر مجلس نهم مهر همین امسال در روز پیش مجلس کمتر مجلس ختم همسر حجت الاسلام علی سعیدی بود. ایشون نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران هستند. آقای علی سعیدی سپاه چنان که میدانید و خود مسئولان جمهوری اسلامی میگن و آمارها نشون میده افزون بر اینکه نیروی اصلی نظامی کشور به اعتبار سرمایه‌گذاری‌هایی که کرده و پروژه‌هایی که از وزارتخانه‌های مختلف خصوصاً وزارت نیرو گرفته قدرت اصلی اقتصادی کشورم هست. خب نماینده‌ای که رهبر تو همچین نهادی داره ایشونه، حجت الاسلام سعیدی، 64 ساله، متولد شاهرود. از 14 سالگی میفرستنش حوزه علمیه قم، 2 سال مدرسه علویه قم درس میخونه، بعد بلافاصله میره مدرسه حقانی. از 16 سالگی سال 1345 مدرسه حقانی که میدانید محل تربیت افرادی بوده است که بعد از انقلاب پست‌های حساس اطلاعاتی امنیتی و قضایی رو گرفتن. شاگردای مدرسه حقانی رو آیت الله بهشتی، قدوسی، مصباح یزدی و همین جنتی شورای نگهبان و محمدی گیلانی حاکم شهر که معروف بود با آخوند فرزند کش و همین اواخر مرد و افرادی از این دست تربیت میکردن. انقلاب که میشه حجت الاسلام علی سعیدی 28 سالشه. اسم و رسمی نداره، نه سنش میرسیده که تو ماجرای سال 42 بوده باشه و نه احیانا بعدن زندانی رفته باشه قبل از انقلاب که خب به اعتبار اون مثلا موقعیتی پیدا کنه، نداشه همچین موقعیتی رو. میره شهر زادگاه شاهرود و میشه عضو سپاه در همون شاهرود. سال 63 فضل الله محلاتی که یه دوره کوتاهی نماینده امام در سپاهه پیشنهاد میکنه به خمینی که علی سعیدی بشه مسئول حفاظت سپاه چون مال مدرسه حقانی بود و به هر حال باید یک سمتی میگرفت. آقای خمینی هم موافقت میکنه و به حکم محسن رضایی که حکم آیت الله خمینی رو دیدین، به حکم در واقع نامه موافقت آیت الله خمینی بود که مینویسد که به محسن رضایی فرمانده سپاه عمل کنه. محسن رضایی فرمانده سپاه بود، به حکم او علی سعیدی میشود معاون حفاظت سپاه تا حدود 9 سال، بیش از 9 سال، یعنی تا سال 72 حدود 9 سال. این که امروز به الهال رسانه های جمهوری اسلامی می نویسن که علی سعیدی، داشتم می خوندم چند تا از مصاحبه ها شیدم، همشون تو مقدمه شون نوشتن که تا سال 72 رئیس حفاظت اطلاعات سپاه بوده، اصلا جور در نمیاد و مطلقا نادرسته. حالا یا خود ایشون گفته به اون روزنامه‌نگارایی که نبودن اون موقع یا نمی دونن، یا به هر حال به هر دلیل اینجوری نوشتن که ایشون مسئول حفاظت اطلاعات سپاه بوده است. چون این چیزی نیست، اصلا سپاه تا سال 72 سازمان واحدی یا معاونت واحدی به اسم حفاظت و اطلاعات نداشت. سپاه تا سال 72 2 معاونت جدا داشت، معاونت حفاظت که علی سعیدی بود با حکمی که عرض کردم سال 63 از محسن رضایی میگیره، و معاونت اطلاعات که مرتضی رضایی بود، پسرعموی محسن رضایی. سال 72 این دوتا، یعنی حفاظت و اطلاعات سپاه، معاونت ها در هم ادغام میشن، میشود سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه که به حکم رهبر جدید آقای خامنه ای مسئولش میشود مرتضی رضایی. که خامنه ای مثل خمینی نیست، خامنه ای خودش حکم میده، نمیگه که فرمانده سپاه مثلا تعیین کنه. مسئولش میشه مرتضی رضایی، مسئول حفاظت اطلاعات سپاه، و یعنی از سال 72 دیگه سعیدی در سپاه کاری نیست. میره سازمان تبلیغات اسلامی تا سال 80. سال 80 تا سال 84 به عنوان جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه منصوب میشه که اون موقع نماینده ولی فقیه در سپاه موحدی کرمانی بود. بعد از سال 84 خامنه‌ای بهش حکم میده که بشه نماینده مستقیم رهبر در سپاه. مهمترین حضور علی سعیدی، زیاد اسمش جایی نبود، حرفی ازش نبود، ولی مهمترین حضورش در جریان انتخابات سال 88 و سخنرانی بعد از اون انتخابات در جلسه خصوصی با فرماندهان سپاه. یک هفته بعد از سخنرانی رهبر در نماز جمعه 29 خرداد 88.
ابتدا می‌خواستم از زحمات تک تک شما سروران عزیز و بزرگواران در این جهاد مقدس صمیمانه تشکر و سپاسگزاری بکنم. ما تکلیفی داشتیم و آن تحقق منویات رهبری است. شرطمونم پیروزی نبود، ما مأمور به تکلیف بودیم. تکلیفمان این بود که منویات رهبری رو در مجموعه سپاه با جان و دل پذیرا باشیم و محقق.
چی بود این تکلیف که باید محقق میشد تو همون سخنرانی؟
تا قبل از خطبه های نماز جمعه مقام معظم رهبری به زحمت ما میتونستیم مطلب رو بفهمانیم. در خطبه های گذشتهشون، جمعه گذشته، جمعه قبل، این نکته رو بیان فرمودن که بین من و آقای هاشمی اختلاف نظر وجود داره. بعد فرمودن بین آقای احمدی نژاد و آقای هاشمی هم از اول اختلاف نظر وجود داشت، اما نظرهای احمد اینجاد من نزیفته. این مسئله مهم است. من شعارم از شما این است که نه به احمد اینجاد یعنی چی؟
روشنه دیگه. فرمان رهبر یا به بیان سعیدی تکلیفی که رهبر تعیین کرده بود این بود که احمد اینجاد باید دوباره رئیس جمهور بشه سال 88. معیار برای علی سعیدی چیه؟ فقط رهبر که مقدسه از نظر ایشون. ببینید درباره مقدس بودن رهبر چی میگه علی سعیدی. اولا تو این صحبت که حالا میشنوید اصلاح طلبا رو و به طور مشخص مجمع روحانیون مبارز که محمد خاتمی شاخص‌ترین چهرشه، میگه که اینا خطرناک‌ترین جریانن. چرا؟ حالا گوش کنید.
تفکر اسلام ناوی که امام رحمت الله علیه میگوید با تفکر اسلام آمریکایی که حضرت امام میگوید چقدر مزبندی‌ها چیه؟ تفکر اصولگرایی با تفکر اصلاح طلبی تفاوت چیه؟ اصل این که آیا مشروعیت دین الهی است یا مردمی؟ دقیقاً این مزبندی اولیه اینه. مجمع روحانیون مال حالا نیستا. 10 سال قبل، 15 سال قبل در بیانیه‌اش رسماً میگوید مشروعیت حاکمیت از آن مردم است. این مرزبندی روشنه. این تفکر علوی با اموی تفاوت با هم دیگه داره. آیا مردم حق قانونگذاری رو به نمایندگان میدن و یا نه ذات باری تعالی؟ کسی که شورای نگهبان را میخواد دنبال حزب شورای نگهبان است، این مشروعیت رو مردمی میدونه، میکاری با الهی ندارد اصلا. آیا اختیار رهبری در چارچوب قانون اساسی است یا فراقانونی است؟ اصولگرایان میگن قانون اساسی خط نشانی است که ره گم نشود، اما اونا میگن نه خیر، خط نشانی است، کعبه همین اصلا، هر چه هستونی در این قانون اساسی است و ولی فقیه فراتر از این حق نداره. بحث ما این است آقا، حاکمیت شما به کی دارید میسپرید؟ حاکمیت رو به کسی دارید میسپرید که ولی فقیه رو زمینی میدونه، اختیاراتش رو مشروعیتش رو دست مردم میدونه. میگه چرا قدسیش میکنید، چرا قداست میدید به رهبری و ولی فقیه؟ ما شخصیت مسئول نداریم، همه باید تحت فرمان رهبری باشن. برای کسی سهمی کسی نباید قائل شود. اگر برای کسی سهمی قائل شدیم شرک است.
این نماینده ولی فقیه هست در سپاه پاسداران. تکلیف و در ضمن ایشون با کارگزاران رفسنجانی هم روشن میکنه.
آقای سخنگوی حزب کارگزاران میگوید که اصلا دین نظام نداره، این اعتقاد به جامعیت ندارد، این جامعیت دین رو برنمیتابد چه نزبی. ولی به حضرت عباس چنین اعتقادی به درد رئیس جمهور نمیخوره، به درد نماینده مجلس نمیخوره، به درد امام جماعت هم نمیخوره. آیا چنین حزبی میتواند در اثر رقابت برای کاندیداتوری وارد شود یا نه؟
بعد از 4 سال، البته سال همین انتخابات ریاست جمهوری اخیر، همین آقای خامنه‌ای که ایشون ازش نقل میکنه و تکیه میکنه و نظام متکی بر آقای خامنه‌ای، مجبور شد بپذیره که چی؟
من میدانستم قدم گذاشتن در این راه تا چه حد سخت و مشکل است، اما با بزرگان کشور، با آیت الله هاشمی رفسنجانی، با حجت الاسلام و المسلمین سید محمد، با مشورت این بزرگان در این راه قدم گذاشتم، اما امیدم به شماست.
نمیدونم این صحنه ها رو آقای حسن روحانی یادشه یا باری. حجت الاسلام علی سعیدی که زبان رهبر در سپاه است و همه قدرتش از نمایندگی رهبر در سپاه داره، دیگه عبودیت رو به جایی میرسونه که میگه خامنه‌ای بهش وحی میشه. توجه بفرمایید سخن ایشونه. میگه در جوامع غربی اگر نصف به علاوه یک به کسی رأی بدهند، آن فرد به عنوان حاکم مشروع یا حاکم برتر تعیین میشود. منطق تبعیتشان هم این است که برای اینکه خودشان رأی دادند و آن فرد را برگزیدند، پس خودشان هم باید از او تبعیت کنند. این منطق درباره قانونگذاری هم وجود دارد. سوال اینجاست، آیا قانونی که خداوند برای پیامبر انشاء می کند و بعد هم پیامبر و بعد از او امام آن را ادامه می دهد و بعد هم که در زمان غیبت ولی فقیه بر آن اشراف کامل دارد و از منابع وحیانی احکام الله، احکام الله را استنباط می کند، قابل اعتماد تر، جامع تر، فرازمانی و فرامکانی است یا قانونی که نمایندگان کنگره آمریکان را نوشتند؟ ولی فقیه از منابع وحیانی حکم خدا رو استنباط میکنن. به همین دلیله که آقای سعیدی میگه چالش اصلی بشر امروز، چالش اصلی تمدن بشری، خروج از محور ولایت مداری است. خب پاداش این همه عبودیت چیه؟ حالا من نمیدونم پاداش اخرویش چیه. پاداش دنیویش به هر حال این است که از شهریور 92 آقای خامنه‌ای دست نمایندش در سپاه باز میذاره که هر جور میخواد از انبالی که سعیدی میگه صاحب نداره و از وجوه شرعی استفاده کنه. یک نامه نوشته از استفتای نماینده ولی فقیه از ایشان درباره وجوه شرعی و انبال بی صاحب. نوشته است در مراکز مختلف سپاه پاسداران، سوال اینه، در مراکز مختلف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعضن وسائل و اشیای شخصی افراد مختلف، اعم از کارکنان و مراجعه کنندگان، باقی میماند. که حالا معلوم نیست اینا کیان که چرا باید باقی بماند، اینا زندانیان، اینا کیان؟ به هر حال مصادره است، چی هست اینا؟ میگه وسایل و اشیای شخصی افراد مختلف، اهم از کارکنان و مراجعه کنندگان، باقی میماند که نهایتا مشمول حکم مجهول مالک میشوند که باید از طرف صاحبان آنها صدقه داده شود. اجازه دهید که وجوه حاصله و همچنین وجوه مربوط به رد مظالم در اختیار نماینده ولی فقیه قرار گیرد. مقام معظم رهبری در پاسخ به این استفتا مرقوم کردند: بسمه تعالی، جناب عالی مجازید همان گونه که نوشته اید عمل کنید، ان شاء الله موفق باشید سید علی خامنه‌ای. بعد علی سعیدی میاد شماره حساب اعلام میکنه. آحاد پاسداران، مدیران و فرماندهان محترم می توانند وجوهاتی چون دویون، رد مظالم و اموال مجهول مالک را به شماره حساب فلان بانک سپه شعبه شهید کلاهدوز به نام نماینده ولی فقیه در سپاه واریز کنند. بله، اول برنامه گفتم که 9 مهر مراسم ختم همسر ایشون بود که آدمای مهم نظام بیشترشون بودن. این مراسم ختم آدمای مربوط به مسئولان نظام همیشه محل سنجش چند تا چیز بوده. لااقل این دو تا رو خدمتتون عرض کنم، اینکه اون آدم چقدر اهمیت داره تو نظام، و دوم اینکه اون آدم با چه قماشی از درون حکومت بیشتر رابطه داره. تو مراسم ختم مادر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس که درست یک سال پیش بود، کاملا میدان رابطه و اهمیت سردار سلیمانی روشن بود. هم پسرهای رهبر اومده بودن و هم آدمای امنیتی و اطلاعاتی که جای دیگه، خیلی جاهای دیگه علنی نمی‌شدن، مثل مصطفی کاظمی که تو همون مراسم بود و ما برای اولین بار عکسش رو تو اون مراسم نشون دادیم. این عکس جوونیاشه، مصطفی کاظمی بعد از اینکه سعید امامی رو با داروی نظافت تو زندان کشتن یا خودکشی کرد، بعد از دستگیری مدیران قاتل وزارت اطلاعات به عنوان باند سعید امامی، مصطفی کاظمی، بله این عکس همون مراسم ختم مادر قاسم سلیمانی است که عکس الان مصطفی کاظمی است. مصطفی کاظمی میشه متهم ردیف اول قطعه زنجیره‌ای تو اون پرونده‌ای که برای اینا تشکیل شد و محکوم میشه. حکمی که بهش میدن 4 بار حبس ابده. حالا یه آدم میبینه که تو مراسمی که تو مرکز فرماندهی سپاه پاسداران برگزار میشه حضور داره، پرسجو میکنه، میبینه مصطفی کاظمی مدت هاست در دانشگاه باقرالعلوم مال وزارت اطلاعات داره تدریس میکنه. حالا تو مراسم ختم همسر حجت الاسلام علی سعیدی که گفتم 9 مهر برگزار شد، نماینده یکی دیگه از اعضای باند سعید امامی بود که مثلا طبق حکم اونم باید الان زندان باشه و اونم حکم حبس ابد داشت. میبینین نیم چهرش الان معلومه، مهرداد عالی خانی که از اجرا کننده های قتل‌های سیاسی سال 77 بود، یعنی خودش و 2-3 تا قاتل دیگه با چاقو میکشتن یا با تناب خفه میکردن، داروش فروهر، پروانه فروهر، مختاری، پوینده و دیگران و دیگران. حالا امیدوارم بتونیم یه بار دیگه این عکس رو نشون بدیم، عکس همین مصطفی کاظمی رو. یعنی چی که اینا حکم 4 بار حبس دارن اما آزادن و دارن تو بالاترین رده های امنیتی نظام کار میکنن؟ ببینین این عکسیست که مال زمان جنگه و با چند تا از بچه های سپاه نشسته مصطفی کاظمی، دوره جوانیش با حدود 25 سال پیشه، بله 20 تا 25 سال پیش. و این عکس چیز که عرض کردم تو مراسم ختم قاسم سلیمانی پارسال گرفته شد. و مهرداد علی خانی هم که عکس دیگری بود که همین 9 مهر در مراسم ختم همسر حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه حضور داشت در کنار بقیه سران این نظام. اینا دوتا بعد از سعید امامی عرض کردم که متهمان ردیف اول پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بودن که توسط همین قوه قضاییه، همین نظام، به 4 بار حبس ابد محکوم شدن. چرا آزادن؟ قانونا جز این نیست که رهبر حکم عفوشون رو داده و بی سر و صدا آزادشون کردن و دارن به ریش بنده و شما میخندن. نماز جمعه هفته پیش شاید شنیده باشین، یه تیکش که به مسئله آب در ایران مربوط میشه.
نکته اول مسئله آب در کشوره. همه میدانند که ما در عرصه آب مشکل داریم. گاهی تعبیر میکنن به وضعیت قرمز داریم میرسیم. من میبینم متاسفانه در جامعه ما نماز باران یا صلات الاستسقاء که در روایات آمده، در فقه ما آمده، به کلی از ذهنها رفته، مقفول واقع شده. من از مؤمنین، از متدینین، از علمای بلاد، از ائمه جمعه درخواست میکنم این سنت خدایی رو زندش کنن. البته آدابی داره، برای خوندن نماز استسقا باید 3 روز روزه گرفت و با وضعیت مخصوص متضرعانه در خانه خدا رفت. بعضیا نگرانن نماز باران بخوانند و باران نیاد، نگرانی نداره. ما وظیفه داریم دعا کنیم، وظیفه داریم متضرعانه از خدا بخواهیم. خدا مصلحت ما دید، دعامون رو مستجاب میکنه. مصلحت ما ندید، دعا مستجاب نمیشه.
ببینیم خطیبه دیگه، منبری، میدونه که ممکنه به صف بشن نماز باران هم بخونن ولی بارون نیاد. ما باید جواب مردم رو چی داد؟ راهش اینه که همین الان بگه ممکنه خدا مصلحت ندونه بارون بیاد. خب ولی این افاقه یه معنی دیگه هم داره. یعنی چی؟ یعنی شاید خدا مصلحتش قحطی باشه برای ایران. اینه سخن آقای احمد خاتمی امام جمعه تهران. راه حل علمی چیه؟ چه باید کرد؟ بذارین قبل از اینکه بریم دنبال یه مقدار گزارش تفصیلی تر و راه حل ها از آغاز از جناب آقای دکتر ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ، مهمان امشب برنامه صفحه آخر، خواهش کنم که بگن که اصل ماجرا چیست. چرا 5-6 سالی است که رودخونه ها خشک میشن، دریاچه ها کوچیک میشن و نشست زمین در واقع گسترش داره پیدا میکنه تو این سالهای اخیر؟ آقای دکتر کرمی خوش آمدید به برنامه صفحه آخر. متاسفانه تصویر شما رو نشد که داشته باشیم، حالا تلفنی هم امیدوارم که بتونیم در این فرصت کوتاه بهره کافی از شما ببریم. بفرمایید، خواهش میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون. ماجرا این است که من قبلا هم عرض کردم اصطلاحاً طبیعت ایران وارد اون پیچ گذر از آستانه تحمل شده. یعنی معمولاً مکه طبیعت مورد یک دگرگونی و تغییر معمولاً اقلیمی، غالباً اقلیمی قرار بگیره، تا یه جایی مقاومت میکنه، از یک جایی مقاومت رو رها میکنه. حالا این تحت عنوان آستانه تحمل به اصطلاح عنوان میشه. ما به هر حال از یک دوره طولانی، یعنی بیشتر از 15 ساله که متوسط بارش زیر نرمال داریم. حالا بعضن یکی دو سالی شاید حالا نرمال بوده یا یک ذره بیشتر از نرمال، ولی غالبا زیر نرمال بوده. و از اون مهمتر این که ما حدود به هر حال یک دوره طولانی سوء مدیریت و بحث استفاده از منابع آب کشور رو داریم که ما از اون 40% حد مجاز عبور کردیم به 80-90% رسیدیم. آب‌های زیرزمینی رو ما الان بیش از 70%ش رو توی همین 30-40 سال اخیر مصرف کردیم. تمام این عوامل دست به دست هم داده که توی این 2-3 سال اخیر، یعنی حتی کمتر از 5 سال، توی این 2-3 سال اخیر ناگهان طبیعت ایران به عبارتی مقاومت رو رها کنه، از آستانه تحمل عبور بکنه و شروع بکنه به رفتارهایی که کاملا غیر قابل پیش بینی و دور از انتظار بوده. اینکه دریاچه‌های بزرگ یک به یک خشک بشن، رودخونه‌های خیلی پر آب یا کم آب بشن یا خشک بشن و دشت‌ها دچار خشکیدگی شدید بشن و این به سرعت هم مثل یک جور تحولات لگاریتمی گسترش پیدا بکنه، اینا همه نشانه گذر از آستانه تحمل و یک تغییر وضعیت، به هر حال یک پیچی است در وضعیت کلی اساساً طبیعت ایران که عرض کردم ترکیبی است از 2 مؤلفه، یکی طبیعی یکی انسانی. طبیعی این است که به هر حال خوش‌سالی در ایران الان در حال حاضر، انسانیش هم این است که ما به هر حال یک سوء مدیریت بسیار طولانی مدت داشتیم توی مدیریت منابع آب.
یعنی می‌فرمایید این دو تا مؤلف می‌توانند در سالیان دراز کار بکنند، مثلا در 3-4 دهه در ایران، و به ویژه همون استفاده نادرست از محیط زیست انجام بشه ولی اثری هنوز نداشته باشه بر در روی زمین، در واقع همونی که شما میگین آستانه تحمل. و ولی وقتی که به یه مرحله میرسه دیگه تحمل نمیکنه محیط زیست، زمین در واقع تحمل نمیکنه و تمام اینا یه دفعه بروز میکنه. بله
بله قطعا همینجوره و تا یک جایی حالا این متاسفانه این وضعیت وجود داره که طبیعت اصطلاحا میگن گول میزنه. تو گول که نمیزنه، رفتارش اینجوری است. مثلا خیلی مثال های متعددی وجود داره. تو جایی که فرضاً صد بزرگی ساخته شده و این صد توی اون دو سه سال اول حتی چند سال اول هیچگونه اثر مشهودی روی طبیعت پیرامون نداره، اغلب هم عنوان میشه که خب پس دیدید که اون چیزی که طرفدار مفتیریسم گفتن چندان هم درست نبود. اما ناگهان از یک دوره 10 15 20 سال بعد صد اثرش رو نشون میده. میشم این تعجب وجود داره که چرا صد 20 سال پیش مثلا ساخته شد ولی الان ناگهان پایین درش خوش میشه، چون طبیعت تا یک جایی از اون منابع درونی خودش به اصطلاح تغذیه میکنه و مقاومت میکنه و از یک جایی هست که دیگه این مقاومت رو رها میکنه، کاملا رها میکنه، مثل یک بیماری که دیگه به دارو جواب نمیده بدنش، واقعا به همین صورت میشه. نکته این است که ما در طول تاریخ دورهای خوشسالی داشتیم، از این خوشسالی خیلی شدیدتر، این یک خوشسالی خیلی معمولیه به واقع در طول تاریخ ایران. این چیزی که تا الان رخ داده رو عرض میکنم، اما این چیزی که از این به بعد رخ خواهد داد داستان خوشسالی متفاوتی است، چون این به تعبیر آنچه که حالا مثلا تحقیقی که توی دانشگاه ایروان آمریکا انجام شده و یا تحقیقی که توی دانشگاه برکلی انجام شده، تحقیقی که در ناسا انجام شده، همه اینا لینک های این تحقیقات وجود داره توی اینترنت، به تعبیر اونها این است که این دیگه یک خوشسالی که به صورت دوره‌ای همیشه تو رخ میداده در طول تاریخ نیست، این دیگه تغییر اقلیمه. آن چیزی که از این به بعد رخ میده یعنی یک اساسا الگوی بارش تو کل دنیا یک تغییری میکنه، اونم این است که مناطق خشک موجود اصطلاحا کمربند پرفشار جنبه هاره کره زمین، همین کمربند مناطق بیابانی کنونی از این به بعد خشکتر خواهند شد و بالعکس مناطق مرطوب کنونی مثل اون خط اصبا اونها پرآبتر خواهند شد. خب این به پرآبتر شدن برای اونها یعنی طوفان و طوفان‌های حاره‌ای شدید، سیلاب‌های شدید، این طرف برای ما میشه قحطی و به هر حال کمبود بارش طولانی. این چیزی که تحت عنوان خوشسالی تا الان بوده ما این رو میتونستیم تحمل کنیم. اگر مثلا 100 سال 200 سال 300 سال 300 سال پیش از این خوشسالی میومد چی میشد؟ ما اون موقع یک تناسبی وجود داشت بین جمعیت و مصرف آبمون و ظرفیت محیطمون و توان اکولوژیک سرزمین اصطلاحاً. منتها ما به هر حال ابزارهایی که در اختیار ما لودر به دست آوردیم، نمیدونم که میتونیم همینجوری زمین حفر کنیم بریم جلو، ما بتون زیاد و آهن زیاد به دست آوردیم میتونیم باش تا دلتون بخواد سد بسازیم، اینا این ابزارهایی که توی این دوران معاصر در اختیار ما گرفت ما اجازه داد که ما هر گونه چنگ اندازی بتونیم بکنیم به این نظام هیدرولوژیک سرزمین و این باعث شد که به واقع ما خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که توان اکولوژیک کشور ما هست، یعنی توان اکولوژیک، حالا من دقیق بخوام بگم خدمتون، ما قبلا اینها رو گفتم، ما جمعیت زیر 60 میلیون، اون هم 60 میلیونی که متوسط مصرف آب شهروندش یک ششم مقدار کنونی باشه، یعنی توان اکولوژیک سرزمین ایران جمعیت زیر 60 میلیون، اون جمعیت هم جوری مدیریت شده باشه مصرفش که یک ششم متوسط کنونی که هر شهروند آب مصرف میکنه مصرف بکنه، اون بوده توان اکولوژیک ما. ولی خب ما خیلی جمعیت از اون بیشتر شده، مهمتر از اینکه جمعیت بیشتر شده این که جمعیت مهم، یعنی این مهم نیست که ما 77 میلیونیم در حالی که توان اکولوژیک ما 60 میلیونه، مهم اینه که این 77 میلیون بین 2 تا 6 برابر استاندارد دارن آب مصرف میکنن و خب این یک چیزیه که کاملا از ظرفیت تحمل کشور ما بیرونه.
مصرف کننده ها اینقدر صحبت میشه آب کم مصرف کنین و فلان، اینها چقدر تاثیر داره در جلوگیری از بیابی؟ چند درصد یعنی اگه بشه همینجوری گفت در حقیقت؟
ببینید بعد این دو تا چون برقیدی که بحث ترمینولوژیک وجود داره، ما که میگیم مصرف آب، متوسط مصرف آب، منظور آبی نیست که یک شهروند در زندگی روزانه خودش صرفا از خواب که بلند میشه مثلا نمیدونم استحمام میکنه یا آبی که مینوشه یا نمیدونم آبی که برای پخت و پز استفاده میشه، اساسا همه این بخش از آب که تحت عنوان آب شرب هست، آب مصرف شهری یا روستایی، این حدود 2% کل مصرف آب در سرزمین رو تشکیل میده. عمده مصرف آب یعنی بیش از 92% توی حوزه کشاورزی رخ میده و اون الباقی که حدود 6% است بخش صنعت رخ میده. اون صرف جویی، البته اون صرف جویی که توسط شهروندان باید انجام بشه مهمه، چون به هر حال اون آب شیرین در دسترس.
حالا میرسیم به آب شیرین. بله بفرمایید. ببینید یکی از مهندسین مشاور وزارت نیرو در دولت احمدی نژاد لطف کردن در مطلبی که در پیوند با مسئله آب برامون فرستادن از جمله نوشتن که ترکیب مطلب بسیار مفصل و علمی است. من فقط قسمت های کوچیکش رو براتون میخونم که مربوط میشه به چگونگی مدیریت. ترکیب مدیران وزارت، ببخشید، در سال 1391 در یک مهمانی افطاری مدیر عامل وقت آب منطقه تهران آقای مهندس خسرو ارتقایی در پاسخ به پرسشی که از ایشان در مورد پایش چاه‌های عمیق اطراف تهران کردم گفتند که برای به پای صندوق کشیدن مردم در انتخابات مجلس موافقت اعطای مجوز 450 هزار حلقه چاه عمیق به ادارات تهران و شهرستان‌ها داده شده و قرار است که وعده این چاه‌ها به مردم از زبان کاندیداهای مطبوع شورای نگهبان در زمان تبلیغاتشان داده شود. بعد نوشتن این تعداد چاه عمیق معادل کل چاه‌های عمیق مجوزدار در ایران بود و امروز تعداد کل چاه‌ها مجوزدار و بی مجوز بالغ بر 1,000,000 چاه عمیق است. پایش این چاه‌ها نیز به دلایل عدیده به درستی انجام نمی‌شود. این است که شاهد وضع اسفناک فعلی آب‌های زیرزمینی در ایران هستیم. اجازه بدین یه سوالی از یک از دوستان فیسبوک بشنویم، بازگردیم.
آیا مجوز بهره برداری از آب‌های زیرزمینی در زمان پیش از انقلاب وجود داشت؟ آیا شیوه مدیریت منابع آب پس از انقلاب تغییر کرده و اصلاً برنامه جامعی در این باره وجود داشته و اکنون چطور هست؟
بله آقای کرمی، خواهش می‌کنم.
ببینید، یک حالا من در جواب به همین سوال و همون نکته که حضرت علی فرمودیم، ببینید توسعه ناپایدار یکی از تعاریفش این است که ما بیایم از منابع تجدید ناشونده برای گذران امور روزمره استفاده بکنیم. درست مثل این است که شما به جای اینکه برید کار بکنید و یک درآمدی به دست بیارید، یک پسندازی دارید و محدود هم هست، اون پسنداز رو بشینید تو خونه ای خرج بکنید. ببینید، ما اساسا فرم توسعه در ایران در همه 50-60 سال گذشته این بوده، ولی خب به هر حال چه به این سوتر اومدیم این هی بیشتر تشدید شده که ما یک فعالیت اقتصادی مبتنی بر تولید، مبتنی مثلا شما می‌بینید کشورهای کوچیکی در اروپا که اصلا منابع طبیعی چند، حتی سرزمین ندارن، کشوری مثل هلند که حتی زمین ندارن روش اصلا بایسن، ولی اینها خب خیلی زندگی مرفهی دارن که از ده کشور خوشبخت دنیا تلقی میشه هلند به واسطه کار. یعنی اینها فعالیت ها و اون تجارت و اقتصادی دارن که بدون اینکه منابعی از سرزمینشون مصرف بکنن تولید ثروت میکنن. ما عملا فرم توسعه، فرم اساسا، حالا توسعه که نمیشه گفت، فرم زندگی روزمره، گذران زندگی اینجور بوده که یه تیکه از سرزمینمون رو میفروختیم در طول روز همه این سالها و باش زندگی میکردیم. حالا این فرمای مختلفی داشته، این یه تیکه از سرزمین که من میگم میتونه نفت باشه، ما نفت میفروشیم، نفت هم یک منبع تجدید ناشونده است، ما این رو میفروشیم و باش گذران روزمره میکنیم. یک بخش دیگریش مثلا به این صورت است که چون دولت‌ها نمیتونستن به حال اون توقعات مردم رو برآورده کنن، مردم شغل می‌خواستن، درآمد می‌خواستن، رفاه می‌خواستن، به اونها مجوز بهره برداری بی‌رویه و غیر مجاز از سرزمین رو میدادن. یعنی مثلا میگفتن شما اجازه دارید جایی که قانوناً اصلا قاعدتاً نباید توش کشاورزی بشه برید کشاورزی بکنید، این میشه توسعه غیر مجاز اراضی کشاورزی. خب اونها آب می‌خواست، بعد شما اجازه دارید که به صورت غیر مجاز برید چاه حفر بکنید، شما اجازه دارید محصولاتی رو که نامناسب با اقلیم ایران هست برید بکارید، شما اجازه دارید پهناهای جنگلی رو تخریب کنید، شما اجازه دارید مراتع رو نابود کنید. چون این تنها کاری بوده که دولت میتونست انجام بده که برای عمق استراتژیک حامیان دولت که عمدتاً توی مناطق روستایی بوده یا کشاورزی بوده بتونه توجه و اون حمایت اونها رو جلب بکنه. این بدترین نوع توسعه ناپایدار است. شما سرزمین رو میفروشید
و این آیا قبل از انقلاب وجود داشت آقای کرمی؟
ببینید، قبل از انقلاب من نمیخوام بحث رو تقلیل بدم،
نه، مجوز بهره برداری مثل بعد از انقلاب به این صورت که در واقع دیگه الان با نتیجه گیری هایی که میشه هرکی این وزارت خونه هایی که طالبه بیشی و وزارت نیرو و بعد حزب بازی هایی که حالا در ادامه برنامه اشاره خواهم کرد، به هر حال یه همچین فلاکتی رو برای مردم و مملکت به وجود آورده از نظر آب. آیا قبل از انقلاب این مجوزها داده میشد؟
اساسا ببینید، بازی به اینجا نرسید قبل از انقلاب. یعنی ما جمعیت ایران در مقطع پیروزی انقلاب حتی به 30 میلیون نفر هم 33 میلیون نفر بود و خب تناسب داشت با سرزمین. مضاف بر این که ما از نیمه دهه 40 که با اون بحث درآمد نفتی و گسترش درآمد نفتی ایجاد شد و یک توسعه گسترده صنعتی، اساسا فشار و استرسی دلیلی نداشت ما روی بخش کشاورزی بریم فشار و استرس شدید وارد کنیم و اونم فشار بیش از سرزمین. نه قطعا قبل از انقلاب نبوده و بعد از انقلاب بود که بسیار. با افزایش جمعیت و با به هر حال توقف رشد صنعت چاره‌ای جز فشار بر روی بخش کشاورزی باقی نموند.
بله درباره جمعیت صحبت میکنه آقای دکتر کرمی که توان اکولوژیک سرزمینی ایران جمعیت زیر 60 میلیونه که بعضی از دوستان در صفحه فیسبوک صفحه آخر نوشتند که با وضعیت فعلی بیابی مملکت، حالا کم آبی بگیم بیابی در یه سری از مناطق از جمله در حدود کرمان شرق ایران و مناطق مرکزی، به هر حال با وجود وضعیت فعلی اون وقت رهبر میاد میگه که ما جمعیت رو ایران ظرفیت رسوندن جمعیت به دو برابر رو داره و پیامدهاش که به هر حال بحثش اینجا نیست که بعد مهندس مشاور وزیر نیروی دولت احمدی نژاد که عرض کردم در مطلبی که نوشته بودن درباره مدیران وزارت نیرو نوشتن که ترکیب مدیران وزارت نیرو که هر دو سپاهی بودند در زمان احمدی نژاد و زیر یوغ استانداری رفتن مدیران سازمان‌های آب را به دلیل انحلال سازمان برنامه باید مورد توجه قرار داد. پس از انحلال سازمان برنامه مدیران سازمان آب برای طرح‌های توسعه و جاری از استانداری بودجه می‌گرفتند. استانداری‌ها هم همیشه از آب به عنوان مهمترین و استراتژیک‌ترین وسیله در کنترل مردم و همچنین سرمایه روز مبادا استفاده کردند. این همون داستانی است که بخشش دست کم مربوط می‌شود به ماجرای انتقال آب کارون به زاینده رود که دعوای واقعی آب از یه طرف البته و یک دعوای حیدری نعمتی بر پایه زورورزی آدمایی در این مناطق با هم دیگه که یا تو مجلس یا سر کرسی استانداری با هم دعوا دارن به وجود آورده. اجازه بدید که برای نمونه یکی دو تا از نظرات دوستان فیسبوک صفحه آخر رو در همین زمینه بشنویم.
طبق گفته خودشون اصفهان بحرانی ترین شرایط آبی رو داره. وضعیت قرمزه. چند روز پیش آب به مدت چند روز کلن قطع شد. آیا واقعا میخوان اصفهان نابود و متروکه بشه؟ چرا جلوی برداشت های بیرویه و جنایتکارانه در چهار محال گرفته نمیشه؟ چرا تمام آب اصفهان به یزد و کرمان و قوم و کاشان میره؟ من سه پرسش دارم. یک، چه کسانی پشت مسئله انتقال آب به فلات مرکزی هستند که با وجود همه اعتراضات مردمی و حتی مصوبه شورای عالی آب مبنی بر توقف اجرای تونل بهشت آباد و گلاب دو همچنان به کار خودشون ادامه میدن و تازه تهدید هم میکنند؟ دو، آیا اصولاً انتقال آب بین حوزه ای از نظر علمی کار درستیه؟ سه، آیا انتقال آب سرشاخه های کارون به اصفهان واقعا برای مصرف آشامیدنیه؟
و یه چند لحظه هم اجازه بفرمایید که صحبت یه کارشناس دیگر رو در ایران بشنوید.
متأسفانه ما الان مسئولین و سیاستگزارها به ازن دوچار یه پارادایم شدن که از سدسازی دوباره دارن شیب پیدا میکنن به طرح‌های انتقال آب. یعنی ما میخوام نجات بدیم، مثلا یه طرح اینه که مثلا برای ارومیه میخوام آب از خزر ببریم ارومیه، یه طرح دیگه آب از خزر بیاریم به سمنان، یه طرح دیگه اینه آب از آب خزر رو برداریم ببریم مشهد، یه طرح دیگه آب خزر رو ببریم سبزوار، یه طرح جالب دیگه اینه که آب از خزر بیاریم سمنان، از سمنان ببریم ارومیه.
و البته طرح انتقال آب کارون به زاینده رود هم اضافه کنیم و طرح‌های مشابه در مناطق دیگر رو. ببینید روی این نقشه مسیر کارون و زاینده رود و محلی که زاینده رود خشک میشه 15 کیلومتری اصفهان روشن از زاینده رود تا نزدیکی شهر اصفهان جریان داره، ولی در مسیرش در محدوده استان اصفهان به دلیل وجود کانال‌های انتقال آب به سمت شالیزارها و کارخانه ذوب‌آهن و فولاد مبارکه و یزد و کارخانه سیمان و غیره به شهر اصفهان نمیرسه. خب یکی از سوء مدیریت‌ها نتیجه‌اش خشک شدن زاینده رود در اصفهان. آب در مسیر خودش منتقل میشه به مناطق دیگه از طریق سد و لوله. آقای دکتر کرمی، چرا این طرح‌های سازه‌ای به اصطلاح راه حل نیست یعنی چه لوله چه صد، اگه موافقی ما اون گفته کارشناس سیمای جمهوری اسلامی؟
بله قطعا درست میگم. ببینید ما یک نظمی که موجودی که سوی طبیعت هست منطقی ترین نظمه، یعنی میلیون ها سال طبیعت آزمون و خطا کرده تا به این نظم رسیده. ما به این راحتی اولا نمیتونیم که این نظم رو دستکاری کنیم، یعنی فرض کنیم مربوط خونه داره یه سمت میره ما جلوشو بگیم بگیم حالا شما از این سمت برو از این به بعد، به این راحتی ها نیست. پایین دست ها رو از آب محروم کنیم، آب رو فقط در بالا دست ها نگه داریم، این یک نکته است. نکته دوم این است که اساسا ما مبسوط الیت نمیتونیم هر تغییر دلمون بخواد به خاطر منافع خودمون، یعنی منافع انسان، در حالی که الان ماجرای بزرگی که در همه این بحث ها مخفول باقی میمونه، یعنی حتی من کارشناسان و آب کارشناسان و محیط زیست، نکته این است که اینجا طبیعت دادخواهی نداره. یعنی اگر همین الان هم این خوشسالی فشار نمی آورد به بخش کشاورزی، شما مطمئن باشید همین برنامه شما هم شاید تهیه نمیشد. یعنی چون ما فقط ما که به انسان، به نیاز انسان فشار میاد، واکنش رو ما میبینیم توی رسانه ها، توی والا حاکمیت، توی مجامع دانشگاهی حتی. اون الان این همه سال که گفته میشه ما چرا 90% حیات وحشمون رو از دست دادیم توی همین 30-40 سال اخیر، چرا ما 2/3 مساحت واقعی جنگل هامون رو از دست دادیم، چرا ما توی فرسایش خاک تو دنیا اولی، ما چرا توی بیابانزایی دوم، اینها تا حالا هیچ توجهی بر نیانگیخته. یعنی مثل این که چرا فلان گربه نمیدونم فلان شکل آم مثلا نمیدونم نپالی داره منقرض میشه، به همون صورت مردم با این خبر برخورد کردن که ما تو فرسایش خاک اول هستیم. چون ما این یعنی همیشه این تصور وجود داشته که ما مبسوط الیت میتونیم هر بلایی دلمون بخواد سر طبیعت بیاریم. به هر حال ما برای این که بتونیم وضعیت موجود رو جبران بکنیم، مثل معتادی نیست که برای درمان نمیدونم رهایی از اون مشکلات ناشی از اعتیاد به بیشتر مواد مصرف کنه، ما نه، ما باید خود این روند رو قطع کنیم. یعنی بپذیریم که اشتباه بوده دستکاری ها و برگردونیم به وضعیت سابق. خب. شما الان پیامی که
آقای دکتر کرمی یکم فشرده‌تر لطف کنیم بفرمایید که برسیم به لااقل یکی دو نکته راه حل، خواهش میکنم.
بله، این نکته که الان شنونده شما توی فیسبوک گفته بودن در مورد اصفهان، شما می‌بینید دو تا نظر کاملا متفاوته. یعنی یه نفر توی اصفهان نشسته فکر میکنه اون بالا کسی که مانع از این است که آب از چهارمحال بیاد به سمت اصفهان داره جنایت میکنه، یه نفرم توی چهارمحال نشسته که فکر میکنه اون پایین دارن میدوزدن آب اینها رو، و خب به هر حال باید گفت کدومشون داره درست میگه. اینجا ماجرا من به نظر من هیچ کدوم از این دو طرف هم مقصر نیستن.
خب ببینین اون یکی این کمی که میفرمایید مقصر کیست، و دو این که میخواستم لااقل بخش سوم سوال اون دوستی که سوال کرده بودن پاسخ بدین، خواهش میکنم، فشورده که آیا انتقال آب سرشاخه‌های کارون به اصفهان واقعا برای مصرف آشامیدنی است؟ خواهش میکنم.
اینجا دو تا نکته وجود داره. نکته اول این است که اولا اصفهان ظرفیت این همه توسعه صنعتی رو نداشته، یعنی حتی فولاد مبارکه اونجا نباید ساخته میشد، این قرار بوده توی هرمزگان ساخته بشه. با لابی قدرتمندی که اصفهان داشته به هر حال این منتقل شده اونجا، و این همه توسعه‌ای که اصفهان پیدا کرده غیر منطقی بوده. یعنی توان سرزمینی اون دشت اصفهان اینقدر نبوده که اینقدر توسعه صنعتی و اینقدر توسعه جمعیتی. حالا به هر حال طبیعت داره واکنش نشون میده، و این که تو اصفهان برای اینکه اصفهان ادامه بده این وضعیت رو که نباید سرزمین دیگه‌ای رو ما ویران کنیم برای اینکه اصفهان بتونه به این بقا ادامه بده، این نکته است. نکته دومم این است که قطعا انتقال آب بین حوزه‌ای امر مردودیه، بدتری نوع رفتار با طبیعت، و به هر حال این شایعات و این ابهامات هم به صورت جدی وجود داره که این که زاینده رود در اصفهان خشک است ناشی از کم آبی مفرط زاینده رود نیست، چون کمی بالاتر، بالادستر از شهر اصفهان از زاینده رود کانال‌های پر آبی آب این رودخونه رو منتقل می‌کنن به اراضی کشاورزی، در حالی که می‌تونن خب اونا همون آب رو رها کنن برگرده بیاد توی شهر اصفهان، در حالی که اون اراضی کشاورزی هم جدیداً تو سالیان اخیر، توی 20-30 سال اخیر به زمین کشاورزی تبدیل شده، و به نظر میاد که یک مقدارم داره بهره برداری تبلیغاتی میشه به این صورت که یک فشاری افکار عمومی وارد بکنن از خوش بودن زاینده رود داخل شهر اصفهان به نفع اینکه حالا اون پروژه انتقال آب بتونه اجرا بشه.
خب ببینید سدسازی به ویژه در دولت روحانی هم ظاهرا ادامه داره. اجازه بدین قسمتی از اون چه در سیمای جمهوری اسلامی پخش شد رو باز ببینیم.
بعضی از سدهای ما بالای نزدیک به 700 تا 800 میلیارد تومان یه سد برای ما هزینه داشته، در حالی که میتونستیم با 1/10 یا 1/5 این هزینه تو همون مقدار آب ما خیلی بهتر صرفه‌جویی کنیم و به دست بیاریم. متاسفانه این نگاه خب همچنان بعضا میبینید حاکمه، که البته خب بعضی از مسئولین دارن اعتراف میکنن 6 میلیارد متر مکعب ما هنوز داریم به ظرفیت مخازن صدام اضافه میکنیم،
هنوز هم داریم اضافه میکنیم،
بله، در حالی که آماری که رسما اعلام شده 45% حجم جریان سطحیمون کاهش پیدا کرده.
خب آقای دکتر، این سد سازی ها از دولت رفسنجانی شروع میشه، در دولت خاتمی به اوج خودش میرسه، متولیش هم اون موقع مشارکتیان با شرکت مپنا که رئیس صفای فراهانی بود، بعد در دولت احمدی نژاد که سوء مدیریت فاجعه درست میکنه، چرا متوقف نمیشه پروژه های سد سازی؟
همین الان، یعنی در این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، نیمی از بودجه عمرانی ایران کلن داره صرف سدسازی میشه. یعنی الان این تازه حالا طلبی است که از بابت قبل دارن، حالا اینکه حالا کاری که الان داره انجام میشه لابد به این مبلغ اضافه میکنه. اینکه چرا ما از این همه فعالیت‌های سازنده، این همه فعالیت‌های روزی اقتصادی، چرا دولت همیشه توی این سالیان اخیر بودجه عمرانی رو عمدتاً برده صرف سدسازی کرده، به هر حال یک ماجرایی است، حالا یک مسئله است که چون میگم چون بیشتر جنبه شایعات و اینها داره نمیشه خب خیلی عنوان کرد، چون مستنداتی هم در اختیار ما نیست، برای اینکه لابی های قدرتمندی بوده که به عنوان یک فرصت به هر حال بهره برداری از اون منابع دولتی و بهش نگاه میکرد، یعنی بیشتر از اینکه اینها پروژه های عمرانی باشه پروژه تجاری بوده، یک فرایندی بوده که یک به هر حال یک جریان هایی بتونن به هر حال متمتع بشن از پول نفت به باقی، بیشتر از اینکه یک واقعا یک ارزیابی فنی درستی پشت ساخت این سطح باشه، ایجاد سطح تو جاهای نامناسب، توسعه بیروی سطح ها، اینها به هر حال این یک ماجرا بخشی از، شاید اون حالا میگیم پرونده، حالا اگه بگیم فساد، حالا فقط این نیست که شما نمیدونم یک رشوه بگیرید یا یک پولی رو از جای بعد، یک بخشش این است که شما با نفوذی که دارید بتونید پروژه نامناسبی رو که ارزیابی فنی نداره، ارزیابی زیست محیطی نداره، اجرا بکنید به واسطه به هر حال درآمدی که از این جهت شامل شما میشه. حضرت عالی فرمودین این در همه دورهای گذشته هم وجود داشته، در تمام 24 سال گذشته این جور سدسازی‌های بی‌رویه.
خب اجازه بفرمایید که ببینیم یکی از نتایج این جور سدسازی‌های بی‌رویه و به هر حال رفتار به گفته آقای دکتر کرمی تجاری کردن با منابع آب، بزنین صحنه رو ببینیم، مال آینده نیست، مال همین الانه، تو استان اصفهان کنار شهر برزنه، جایی که تالاب گاوخونی خشک شده هست، میدونین که زاینده رود میریخ به تالاب گاوخونی که دیگه امروز نه از تاک نشان مانده است و نه از تاک نشان، و اینم اثرش.
آب خوش شده، هم ایسان بیشتر نیچه آب ندارم نگاهی بازنش آب
خوش شده. خب این دعوا سر آب یا همچین فاجعه‌ای با ادامه روند فعلی میتونیم جاهای دیگه به اطراف تهران و بعد داخل شهر تهران هم ببینیم. ببینیم وضعیت شهر تهران هم امروز چجوریه.
داستان کمابی امسال رو کمتر کسیه که نشینده باشه، اما کمابی در برخی نقاط کشور بیشتر از جاهای دیگه است. اصفهان و کرمان از چند ماه پیش در وضعیت قرمز بودن و همچنان وضع خوبی ندارن. این روزها پایتخت نیز به وضع قرمز آبی نزدیک و نزدیکتر میشه. بازدید مقامات از سدهای شرق تهران گویای این واقعیت تلخه.
این خزه و اینا نشوندنده این است که واقعا ما توی دریاچه الان نیستیم، دریاچه سد ایست داریم. و بعد اینجا هم نشون بدید که آبی که به طرف تهران جریان پیدا میکرد از طریق اون تونل بود، الان شما میبینید که اقلا حدود 7-8 متر 10 متر اختلاف وجود داره و آب اومده پایین تر، به صورت که دیگه آب از طریق تونل به طرف تهران جریان پیدا نمی کنه.
هم اکنون سدهای شرق تهران در شرایط بحرانی قرار دارند.
مجبوریم، یعنی ایستگاه پمپاژ گذاشتیم که از حجم مرده سد استفاده کنیم برای پمپاژ آب به طرف تهران.
خب حالا قبل از اینکه بریم سراغ پرداختن به این موضوع، از دوستان فیسبوک صفحه آخرام بشنویم.
آقای فلاحتی، با توجه به اینکه بیشتر روستاهای ایران در حال از دست رفتن هستند، چرا دولت از آب خلیج فارس یا دریای عمان استفاده نمی‌کنه که پس از شیرینسازی در اختیار مردم بذاره؟ هزینه شیرینسازی آب چقدره؟
بله، البته سوال از آقای دکتر کرمی است. ناچه حذف میکنیم این عناوین و اینا رو، یکی از دستمون در رفت. ببینید آقای دکتر، یکی اون راه حلی است که وزیر نیرو مطرح کرد آقای چیچیان، و یکی دیگه این سوال دوست فیسبوکی صفحه آخر، امیدوارم بتونیم فشرده پاسخ مفید رو از شما بگیریم. خواهش میکنم بفرمایید.
من وقت متوجه سوال ایشون نشدم، چون شما فرمودید که سوال آقای چیتچیان، نکته که آقای چیتچیان فرمودن. در حال در ایران ما همیشه این بحث مطرح میشه که بحث انتقال آب از خزر یا خلیج فارس به قسمت‌های مرکزی، این بیشتر یک داستان جن و پری هست، یعنی شبیه افسانه‌های هست که برای کودکان گفته میشه. اولا شیرین سازی آب بسیار کار پرهزینه، آبی که شیرین میشه یک محصول صنعتی، اگر میشد با آب شیرین کشاورزی کرد، من بارها گفتم اگر میشد با آب شیرین نمیدونم یک جاهای بزرگی رو آباد کرد، الان این دبی و قطر و اینها باید یک شبیه سوئیس و لندن میشدن. چنین چیزی امکان وجود نداره. یا اون بحث انتقال آب رو هم که مطرح میکنن، اون هم قطعا یک امر، یک پروژه کاملا غیر ممکن است. حالا اگر وقت برنامه شما اجازه داد میتونم به نکات فنیش هم اشاره بکنم.
به هر حال مهم این است که این راه حل هست یا نه. این آقای چیتچیان هم نکته ای که گفتند این است که گفتن ما تنها راه کاری که میتونیم بکنیم این است که پمپاژ بکنیم از سطح مرده، حجم مرده آب سدها. اینو به اونا راه حل میگن برای در واقع این که بتونیم استفاده کنیم برای آب تهران، درسته؟ این
ببینید برای آب تهران، من چون حالا این نکته که آقای چیتچیان میگن نکته نگران کننده، چون باز من کمتر از ایشون نگرانم. یعنی من تصورم اینه با تجربه سرمایه گذاری زیاد ما توی 3-4 سال آینده حداقل مشکلی روی تامین آب تهران نداریم. اما خب پیش بینی چیتچیان این است که مصرف تهران هم همچنان، آب تهران هم همچنان رو به تزاید هست، و از طرف دیگه امکان ایجاد سطح جدید دیگه وجود نداره. یعنی پا به پای افزایش مصرف تهران به اصطلاح منابع آب رو هم افزایش دادن دیگه، تا امکان افزایش منابع آب وجود نداره مگر اینکه با همین روش‌هایی که آقای چیتچیان گفتن. اما اونم حالا میتونه 2 سال مشکل رو حل کنه، قطعا در دراز مدت جوابگو نیست.
بله، یکی از معضلات اصلی کشور که بینندگان خیلی خواستن که بهش پرداخته بشه، مسئله خشک شدن دریاچه هاست. درباره دریاچه ارومیه فیلم بسیار موثری است که روی فیسبوک سپیده دم میتونین کاملش رو ببینین، این صفحه فیسبوک سپیده دم، یه قسمتش رو تا فرصت داریم نگاه میکنیم.
دلیل اصلی بحران آب توی ایران عدم استفاده درست از آبهای زیرزمینی شکی نیست، ولی آیا واسه خشک شدن رودهایی مثل ارومیه و زاینده رود و غیره میشد کاری انجام بشه که نشده؟
بله، البته منظور دریاچه ارومیه است و زاینده رود. آقای دکتر کرمی خواهش میکنم بفرمایید.
بله. ببینید دریاچه ارومیه اتفاقا دریاچه ارومیه یک مدل خیلی خوبی از کل ماجرایی است که بر سر این نظام هیدرولوژی ایران روا داشته شده. به واقع این دریاچه ارومیه در طول تاریخ اینجا یکی از قطب‌های کشاورزی دنیا بوده. از 7000 سال پیش اسنادش وجود داشته که اینجا کشاورزی می‌شده. اینجا اولین جایی بوده در دنیا که تو شراب تولید می‌شده. ابزار تولید شراب از 5000 سال پیش در اینجا پیدا شده. اخیراً روزنامه نیویورک تایمز گزارشی در این مورد منتشر کرد. اما اینکه چرا حالا به این سرنوشت دچار میشه؟ اینجا حد اکثر 150000 هکتار میتونست اراضی کشاورزی داشته باشه. بعد از انقلاب این رو حداقل 4 برابر، یعنی از 150000 هکتار شده 600000 هکتار، در حالی که عکسای ماهواره‌ای نشون میدن که این بیشتره، شاید تا 800000 هکتار بشه گفت این افزایش پیدا کرده. و خب آب موجود در این حوزه آبخیز دریاچه ارومیه کافی نبوده، مجبور شدن سد بسازن نزدیک 40 تا سد ساختن که الان داره بهره برداری میشه. اونایی که داره بهره برداری میشه، الان سالی 3 میلیارد متر مکعب آبی که باید بره دریاچه پشت این سدها میمونه و برای کشاورزی داره استفاده میشه. و به شکل خیلی ساده دریاچه اون وسط تعمدن و آگاهانه، من واقعا اعتقاد دارم آگاهانه، چون معلوم بوده این سطح ها رو که شما میسازید، به هر حال مهندسایی که میومدن این محاسبات رو انجام میدن میدونستن که یک کاسه بسته است که از این توی این خط و رسای اطراف با بارون میباره میرتون اون وسط توی دریاچه جمع میشه. خیلی ساده است ماجرا. شما که سطح ها رو میسازید توی این بالا دست ها و توی این بالا دست ها آب رو نگه میدارید و مصرف میکنید، طبیعیه که دریاچه اون وسط خوش بشه. خب تنها راه حل این است که این 3 میلیارد متر مکعب آبی که پشت این سدهای اضافی این راه بشه توی دریاچه. اون مطلب شما اشاره کرده بود که عامل اصلی اون میان گذره، اون میان گذر حدود 20% مؤثره، یعنی تاثیرش روی افزایش میزان تبخیر آب و اون قطع جریان طبیعی داخل آب، ولی بیشتر از 20% نیست نقش. بودن به یعنی در من حالا یک مقاله که دارم نوشتم 20% میان گذر هست، 15% حالا کاهش بارش یعنی جریانات اقلیمی و الباقی حدود 65% هم اون به سدسازی و اون توسعه بی‌رویه اراضی کشاورزی در خشیدن دریاچه ارومیه مؤثر بوده.
آقای کرمی، ما یک دقیقه و نیم فرصت داریم، آیا تیتروار میتونیم بفرمایید که راه حل چیه؟
این است که همه ما یعنی مردم ایران، من واقعا اینجا حتی قبلا هم گفتم راش این نیست که ما موضوع رو سیاسی کنیم، یک کاری بکنیم که حاکمیت پس بزنه از این ماجرا. این مشکلی است که الان کشور ما رو به شدت تهدید میکنه. یک دونه طوفان در یک شب وزید توی آمریکای مرکزی 10 سال کل اقتصاد کشورهای اون منطقه رو عقب روند. حالا این که یک چنین خوشسالی طولانی چند سال میتونه اقتصاد ایران رو عقب برونه بسیار بحث نگران کننده، یعنی کل، من باز تاکید میکنم، کل این چشمنداز ایران تغییر خواهد کرد. ما واقعا در فرایند سومالی شدن هستیم. چاره کار این است که ما یک برنامه ریاضت ملی رو اجرا بکنیم. اینو بارها گفتم، این است که مصرف آب رو به 1/6 میزان کنونی برسونیم. این راه حل های کاملا فنی داره، اما خب چاره این است که ما بپذیریم باید ریاضت ملی تنظیم.
ما یعنی برنامه، چون وقتمون دیگه تمومه، ما یعنی برنامه ریزان و حکومت، یا یعنی مردم در اصل؟
حکومت، برنامه ریزان، مردم، اپوزیسیون، حتی اپوزیسیون سیاسی، همه باید ما به این توافق برسیم که این یک مشارکت ملی میخواد، تن دادن به این ریاضت ملی، وگرنه عرض کردم شک نکنید ایران سومالی خواهد شد.
بسیار سپاسگزار آقای دکتر ناصر کرمی از نروژ. خب پرده آخر،
عقل من میکشه، قد میده. حضرت صادق علیه السلام فرمودن اگر همین اجراء صیغه عقد را وقتی بکنن که هوا داره گرم میشه، ساعت 10 عرض میشه قبل از ظهر، بعد از ظهر ساعت 4، خانواده دختر و پسر همه جمع شدن، رفتن آقایم گفتن دفتردار آمده، حالا عقد رو اجرا بکنید. فرمود از صادق اگر در آینده این زندگی به طلاق کشیده شد این ازدواج، ملامت نکنید مگر خودتون را. گرمی هوا اثر داره؟ بله. چه اثری داره؟ من چه میدونم. اجراء صیغه عقد را زمانی بکنید که هوا گرم نشده باشه، خنک باشه.
شب و روزگار خوش.